بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینجا بعد من دیگه میخوام مقدار وارد بحثه خودم بشم، یه مقداری بگیم که موضع ما در قبال این مسائل چیست، موضع شخص شخیصه بنده. اگه یادتون باشه ما گفتیم که مطلب رو تو دو افق میشه تحلیلش کرد، یکی در افق معرفت شناسی یا تک معرفت. اون وقت من ترم بعدم دیگه با این دوستان گفتم شما با من جامعه شناسی معرفت ندارید، نکته هایی هم دیگه همینجا بگم که اون موقع چه دو تا بود، من گفتم من برای اون یکی گروه جامعه شناسی باشم، آقا یه چیز بیاد برای شما باشه، شما 4 بار دو من گرفتید بستتون از قیافه واسه میبینید که شب خودتون نمیبرید. خب آقای مولایی ببینید، من یه خیلی خیلی مختصر یادداشت خیلی جوونیامو میگم، خیلی مختصر کل مطالبی که میخوام بگم، بعد شروع میکنم مفصلتر و باز کردنش. حتی باز لزوما این با اون چیز نیست، ولی ببینید ما گفتیم علم گاهی وقتا به عنوان تک معرفت محل بحثه، گاهی وقتا به عنوان نظام معرفتی، که گفتیم معرفت شناسی با اولی کار داره، فلسفه علم با دومی، ولی عملا فلسفه علم خود به خود درباره اونم حرفی میزنه که واحد معرفتی یعنی چه چیزی رو معرفت میدونه. برای همین ما در مورد دوش بحث کنیم. این تک معرفتی که ما میخوایم بحث کنیم ازش توی تقسیم کلی یا گزاره حقیقیه یا گزاره اعتباریه. گزاره های حقیقی هم من اول قول رایج رو میگم بعد قول سوزنکی رو میگم. قول رایج یعنی بر مبنای فلسفه اسلامی اگه بخوایم حرف بزنیم، اینها رو هر کدوم از این بحثا رو میتونیم ما اگه یادتون باشه گفتیم ما یه تحلیل منطقی فلسفی داریم، یه تحلیل تاریخ جامعه شناختی، گفتم هر پایده رو میتونیم از این دو زاویه تحلیل کنیم، یادتون هست دیگه این بحث رو. اینجا منظورم گاهی وقتا علم در حد معرفت، گفت علم که در واقع مسئله فلسفه علمه، علم منظور از علم نظام معرفتیه، تو معرفت شناسی منظور از علم تک معرفتیه. سلام علیکم. خب به لحاظ تحلیل منطقی فلسفی توی فضای فلسفه اسلامی واحد معرفتی معتبر گزاره بدیهیه. به نظر من میرسه که اگه بخوایم حرف، یعنی الان فعلا دارم تو فضای کاملا سنتی حرف میزنم، اونو دارم دستبندی میکنم، اطلاعات قدیمی خودمه که قبلا اینجوری فکر میکردم، اگه بخوایم تحلیل کنیم این 6 قسم گزاره بدیهیات به نظر میاد 3 تاش تو اینجا قرار میگیره، 3 تاش تو اینجا قرار میگیره، یعنی تحلیل تاریخی جامعه شناختی شده از یه سلسله از گزارها که این گزارها به لحاظ معرفتی معتبرن اما حیث منطقی فلسفیش لااقل تو فضای فلسفه ما حل نشده. اون 6 تا بعدی چیه؟ یکی اولیاته، یکی محسوساته، یکی هم وجدانیات. اینا با حیث منطقی فلسفی اعتبارش چیز میکنن، چرا؟ چون اینا رو همه رو برمیگردونن به علم حضوری. علت که منطقی فلسفی اینه، یعنی پشتوانش علم حضوریه، چون از علم حضوری ساخته میشه به لحاظ منطقی فلسفه اینها گزاره های واقعا معتبره. اما این تحلیل دارم میگم تحلیل قدیمی خودم، الان کمی عوض شده ولی فعلا یعنی به نظرم میرسید اگه ما بخوایم حرف خودم رو تحلیل کنیم اینه. 3 دسته دیگه توی فضای معرفت شناسی ما داریم، یکی متواترات بود دیگه، چه بود اینجا نه بیشتر بشه، چرا یاد داشتم کو یادتونه اون 6 تا، مجربات بود و فطریات بود و مجربات، حدسیات وقت کجا میرفت؟ حدسیات محسوسات غیر از مجربات بود، اولیات هم نه، یه حدسیات هم داشتیم یادم نیست چرا 7 تا شد. وجدانیات راست میگه، وجدانیات داشتیم، این ادبیات آقای مصباح کلمه وجدانیات رو مستقل میکنه، گفتم یه جای کاری یه جوری شد اضافی آوردیم. نه حالا الان میگم تحلیل تاریخ جامعه شناختی، یعنی منظورم از توی یاد داشتم اصلا این ننوشتم، منظورم از تحلیل تاریخ جامعه شناختی چیه؟ این که شما یه سلسله گزاره هست، با اینها معامله بدیهی میکنید، در حالی که بدیهی به معنای اینکه مستقیم از علم، یعنی به لحاظ منطقی فلسفی نمیتونه بگیره بدیهی هست. ببینید گزاره های متواتر چیه؟ همه این گزاره ها، حالا غیر از حدسیات که الان توضیح میدم، یعنی هم متواترات هم فطریات هم مجربات، مبتنی بر یک قیاس خفی هن. چون میدونید دیگه، این دار خونده دیگه، چون مبتنی بر یک قیاس خفی هند، عملا بدیهی محض محسوب نمیشن به این لحاظ. اما به خاطر اینکه این قیاس خفی خیلی پرکار برده، در واقع یک ساختار درست کرده، با حیث تاریخ جامعه شناختی ما میتونیم بگیم اینا هم بدیهی هند. یعنی بگه آقا جون تو فضای اجتماعی دانشمندا دیگه هر دفعه نمیان اینو اثباتش کنن، تواتر رو اثبات کنن، مجرب رو اثبات کنن، نمیدونم فطریات رو اثبات کنن، اینو دیگه قبول میکنن میرن جلو. یعنی در واقع ورود اینها تو حوزه اول، حوزه بدیهیات، یه گونه ورود تاریخ جامعه شناختی بوده، نه ورود منطقی فلسفی. اما تاریخ جامعه شناختی کار رو مینداخته. یه دسته دیگه مونه حدسیات. حدسیات چیه؟ حدسیات این مستر تبریزی و همیان ملا قطب گفتم میدونه. اینو بهتون گفتم که ذهن ما دو قسمیش تقسیم میکنه و یه قسم همیشه میذاره کنار، نگفتم تو مثلا مادی و مجرد، معقول اولی معقول ثانی، کلا شما نگفتم اینو. این نکته که میگم خیلی مهمه تو مکانیسم های ذهن. ذهن به شدت مایل واقعی، اصلا یکی از اصولی که نظرش این بود که اساسا شناخت اصولی نیازمند تقابله. اگه شما تقابل نداشته باشید شناخت اصولی حاصل نمیشه. برای همینم که خدا تو علم اصولی نمیاد به این معنی، یکی از علالش که مقابل نداره. ذهن ما به شدت با مقابلات کار میکنه. بعد تو مقابلات حالی حرف فعلا بماند، چون خیلی با مقابلات کار میکنه، همواره دلش میخواد که امور رو توی مقابلات دوگانه قرار بده. اگه دقت کنید تقسیم های سگانه قالا هم به ما نمیچسبه، هی سعی میکنیم سگانه رو بکنیمش دوگانه، دوتا دوتایی سنایی بکنیم. این تقسیم سنایی در حالی که یه هستی داره یه عیبی داره. تقسیم سنایی اصیل تقسیمی است بر مدار سلب و ایجاب. تقسیم سلب و ایجاب باشه واقعا جامعه. مثلا شما میگه انسان و لا انسان، این شامل همه چی میشه، هر چیزی یا انسان است یا لا انسان، هر چیزی. مثلا این سلب و ایجابش کاملا چیزه. اما خیلی وقتا ذهن با ایجاب با سلب قانع نمیشه، این سلب رو، این سلب رو ایجابی تعبیر میکنه. بعد که ایجابی تعبیر کرد، انواع مغالطات توش رخ میده. یعنی چی؟ من اول دوستان بگم چون خیلی بحث کاربردیه. ببینید ذهن یه زمانی فهمیدش که آقا موجودات فقط مادی نیست، مجردم هست. مثلا اولین بار که خدا رو فهمیدن، به لحاظ فلسفی دارم میگم، خدا رو که مثلا فطری، اما تو وضعی فلسفی فهمیدن واقعیت، فقط واقعیت مادی نیست، یه واقعیت دیگه داریم اسم گذاشتن مجرد. بعد اون موقع شروع کردن احکام مجردات. شما همون گفت احکام مادیات چه؟ احکام قوانین فیزیک. احکام مجردات چیه؟ احکام مجردات، خب اولین مجرد که فهمیدن خداست. بشر پیشرفت کرد، تو بحث فلسفی روش کرد، فهمید که مثلا شما توی ارسطو، حتی این مثلا این کتابای به قرائت غربیش بخونید، محرک لایتحرک یه دونه نیست، یه تعداد 59 تا محرک لایتحرک داره که آدم وقتی واردش میشه میفهمه گویی ارسطو یه جور همین عقول تو فلسفه های مشو هست. شما یه عقول داری یه خدا دارید که خدا و عقول یه جورن، یه جور دو جورند واقعیتشون. ها چه؟ اما حالا از در شما چی؟ از زمین تا آسمون فهم کنه. احکام خدا با احکام عقول خیلی تفاوتش بیشتر از احکام عقول تا مادیاته. این واجب وجود، این ممکن وجودن. معلوم دیگه حرفم. خب اومد جلو به شیخ اشراق رسید، اومد عالم مثال رو هم قبول کرد، اثبات کرد تجرد عالم مثال. حالا عالم مثال، احکام عالم مثال با عالم عقول یه جوره، ببین خیلی تفاوت‌های جدی داره. اما چون ذهن اینجا بود هی مرتب اینا رو هم قاطی می‌کرد. یه مثال دیگه بزنم این بهتر معلوم بشه. ببینید یه زمان این فلاسفه زحمت کشیدن در مقابل ادراک حسی گفتن ادراک عقلی، درست؟ بعد رفت جلو، رفت جلو، گفتن آقا این عقلی ها دو جوره، یکی معقول اولی، یکی معقول ثانی. قبل از ظاهرا فخر رازی، زمان خود ابن سینا اینها، معقول ثانی تفکیک شده نیست. برای این تو ادبیات ابن سینا و اینها با چه زحمتی میخواد هی بگه آقا این معقول ثانیه، بعد منطقی و فلسفیش قاطی میشه. ظاهرا میگن مالش یا فخرازی یا خواجه طوسی ایناست این تفکیک معقول ثانی منطقی فلسفی. الان شما میدونید معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی متفاوته، درسته؟ حالا در نظر بگیرید زمانی که اونو نمیدونستن، بعد داشتن احکام معقول ثانی رو میشمردن، یعنی فلعی دو تا چیز رو ریخته بودن وسط، احکام معقول ثانی احکام معقول ثانی نداریم که ما، حرفا معلومه. احکام معقول ثانی احکام اونایی که معقول اولی نیست، اما خود معقول ثانی دو وادی بسیار متفاوت بود. مثلا این عروض و اتصابش تو ذهنه، این عروضش در ذهن، اتصابش در خارجه، طبق تعریف رایش. حالا و چقدر کسی بیاد تصور کنه، کسی بیاد بین نوع و جنس با علیت و اینا خلط کنه، چه خلط شدیدی رخ داره میده، حرفا معلومه. ببینید ذهن چون خوشش میاد دو تایی تقسیم کنه، این وقتی گفت حسی عقلی، عقلی یک کاسه نبود. اینجا که گفت معقول اول ثانی، معقول اول رو فهمیده بود، ثانیش یه چیز نبود، نه معقول اولی بود. وقتی گفت منطقی فلسفی، منطقی رو هنوز الان معتقدم همچنان منتظریم که با فلسفه رشد کنه. منطقی واضحه، فلسفی چیه؟ فعلا فلسفی همون که به قول استاد همیان ملا قطب یه کشکولی همینجور ریختیم توش. آقا شما وجود، ماهیت، عدم، علیت، اینا همشون یه جور چیزند. برای من که خیلی واضحه که اینا واقعا با هم احکامش متفاوته. احکام وجود با احکام ماهیت از یک قسم حکمند، یک جور حکمند. ما که الان احکام وجود ماهیت چه فرق عظیمی به اینشو قائلیم. خب اما فعلا چون هنوز این تقسیم واضح نشده، نتونستیم یه دسته رو بذاریم اینجا یه طرف، همینجور اینجا گیر داریم. عین این حرف تو اینجا مجردات، وقت این ثمره کجا پیدا میکنه؟ این مثلا شما میگید که کلی، کلیات، مفاهیم کلی، مفاهیم کلی چه ماده یا مجردن؟ مجردن. اصلا مفاهیم کلا مجردن. حالا اتفاق خوب شد که مفاهیم مجردن، یه دسته از مفاهیم مفاهیم کلی هن. خب این مجرد مقسمش چی بود؟ موجود بود. موجود که مسابقه با تشخصه، درسته یا نه؟ بعد مفاهیم کلی تشخص دارن یا ندارن؟ های تشخص ندارن، پس چجور میگه مجردن؟ بعد یه مصیبت جا تو فلسفه استایش میگن کلی سعی. این کلی سعی هم حرف درست دیها، ولی کلی سعی خواستن بگن هم کلیه هم تشخص داره. ها؟ میدونم خلاصه واقعیتش به افرادشه، خودش چیزی هست یا هیچی نیست. دعوا این اشکالی که این کابلسون به چیز میگیره، ارسطو، خب افلاطون طفلکی، من که کاملا قائل به آلای مصول هستم، آلای مصول افلاطونیا. افلاطون اومد اثبات کرد کلیات وجود دارند، واقعیت دارند. ارسطو اومد گیر داد که نه واقعا نه، این تلقی که الان تو فلسفه ما رایجه تلقی ارسطوییه. ما میگیم کلیه طبیعی در ضمن افراد موجوده. خب در ضمن افراد موجوده یا موجود نیست؟ اشکال ارسطو افلاطون این بود که میگه آقا موجوده یعنی چی؟ در ضمن افراده یا نه واقعی؟ بعد ارسطو نه آقا واقع ضمن افراد، نه که یه جزء مادیه ها، نه واقعیت متعالی داره. خب طفلک افلاطون مگه چی داشت میگفت؟ میگفت یه واقعیت متعالیه که در ضمن افرادش حضور داره. اون مثال افتاده تصویرش در اینجا، درستم منظور رسونم؟ من برداشت خودم، یکی از مبناهایی که من دارم توی چیز گفتم شاید بهتون، من قائلم که واقعیت یا نفس الامر اوسع از وجوده. این شاید سرم داره توی اصول منطقیش باشه یا نه، تو بحث اصولیش این وارد میشه. لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. لوح الواقع یکی از سواردش اینه، ما واقعیت هایی داریم که از جنس وجود و عدم نیست، وجود نقطه مقابل عدم. حالا بذاریم بحثی چیز خواهم میگم نرم سراغ لوح الواقع اوسع من لوح الوجود. اوسعش هم فکر کنم اوسع یا هم فکر کنم اوسع باشه. این حرف اون مبناییه که کلی همه چی به هم میگه. گفتم مبانی عوض شده، یکی از مبانی اینه که عوض شده. حالا میخوام بگم که دیگه خیلی منتها همین شاهد سادش همینه که معقول مفاهیم کلی واقعیت دارن، نفس الامر دارند، درسته؟ اما وجود ندارن، چون وجود این تشخصه. حالا یعنی چی این حرف؟ به ماند طلبتون از باب فعلا سر کاری بود. خب بگذاریم به این سوال بس خودم. حالا تو این فضا این حالا این مقدمات میخواستم اینو بگم. ببینید حدسیات چیه؟ به نظر میاد حدسیات همون همیان ملا قطبه. یعنی اینا رو شما همش میدونی یعنی چی؟ حدسیات یعنی چی؟ یعنی اونی که فکر یه جوری رفته، یه دفعه به نتیجه رسیده، یه دفعه به نتیجه رسیده، مگه تو یا غیر یک دفعه به نتیجه میرسه. یعنی حد وسط میخواد اما حد وسط نداره. یه دیگه حد تعریفی حدسیات. حدسیات یه دسته ای است که افراد فهمیدن که آقا اونایی که ما میدونیم همه ادراکات بدیهی ما، یعنی ادراکی متوقف بر ادراک دیگری نیست، یه دسته موندش که خالی، یعنی چیزایی داریم که نه اولیه، نه محسوس، نه وجدانی، نه متواتر، نه فطریه، نه مجرد. یه مخزنی گذاشیم همه رو ریختیم تو اینجا. حالا این برداشت من. حالا این چرا گفتم تحلیل تاریخ جامعه شناختی؟ منظورم این است که رفتن سراغ علم در بستر جامعه، معرفت ها تو جامعه، نیا کردن که اونی که به لحاظ منطقی فلسفی میتونن بگن ایناست. اما واقعیتش این نیستش که افراد به اینجا ختم کنن. نه، یه معرفت های دیگه داریم، واقعا این معرفت ها هم پایه است، اما تو این ادبیات قرار نمیگیره. برای همین من گفتم بحث تاریخ جامعه شناختی. برای همین است که تا شما بحث منطقی فلسفی بکنید، چون منطق و فلسفه ما خوب پیشرفت نکرده هنوز، اینا میخوره زمین. دید آیه مصباح هم دیگه تمام اینا میفرسته رو هوا. چرا؟ چون به اندازه کافی فعلا محمل نداریم. بعد یه مبنای استاد ما داشت، خیلی مبنای خوبیه، اونم اینه که شما تعبیر که دست از ارتکازاتون بر ندارید. یعنی اینکه واقعا متواتر دست ما رو پر میکنه تو شناسای عالم یا دست ما رو پر نمیکنه؟ یعنی شما الان شک دارید که مثلا کجا بگم نیویورک وجود داره؟ وجود نبنیم وجود فلسفی ها، من نیویورکی هست، نیویورکی در کاره، به شک دارید یا نه؟ شک معرفتی ها، یعنی بتونید بگه بلاز معرفتی معلوم نیست ها؟ نه، در حالی که تواتر میدید منطقا، یعنی منطق ارسطویی نمیتونید شما اثبات کنید، چون تواتر حد اکثر احتمال رو کم میکنه. حرف معلومه نه؟ این دفعه خیلی همه ساکتی تو سیخ هم با آدم نگاه میکنید. این معنیش این است که یا خیلی واضحه یا هیچی، یا اینکه هیچی نفهمیدین گفتم. حالا الان چی بود؟ یه سری کوچولوی آیه شرف‌الدین گفتم. چی بود؟ شرف‌الدین بودی؟ شرف‌الدین. این دفعه درست گفتم اشتباهی. آره شرف بیانی. چی؟ به نمایندگیت کل جمعیت نشید سریفه سشتگو میدید. خب چی میگفتم؟ آهان، حالا نکتش اینه، آدم میفهمه قضایای متواتر واقعا پایه است، یعنی این قضیه دیگه نیازمند صدقش، نیازمند چیز دیگه ای نیست. در این حال فعلا فضای منطقی فلسفی ما حرف نداره براش. میفهمیم البته اینا رو حرفای زدن براش دیگه، با این حرفایی که زدن عملا ملحق میشن به نظریات. بعد میفهمه که واقعا فرق میکنه. یه بار شما دو تا بدیهی میذاری کنار هم، یه گزاره میپذیری، گزاره نظری، یه بار نیست که نه، مجربات رو میگید قضایای یه چیز، جنس اینها با هم دیگه فرق میکنه. این خب حالا من برگردم تو فضای چیز. ما دو دسته قضایا داریم، یا قضایای یعنی مبانی فعلا تو رایج این است که گزارهای معتبر ما بعد به گزارهای بدی ختم بشه. چه نه هم ختم بشه با منطق، یعنی بعد اینا خط به همون کاری که پوزیتیویست ها میگفتن، یه گزاره بسیط داشتن، بعد گفتن با گزارهای منطقی همه رو باید برگردونید به گزارهای بسیط. یادتونه یا نه این چیزا رو گفتیم؟ خب این دسته. یه دسته دیگری گزارهای اعتباریه. گزاره اعتباری آها، تازه یاد داشتم پیداش کردم. اینجا من اینجا جلوش نوشتم که توسعه کاربردی بدیهیات، یعنی ما یه بدیهیاتی داشتیم منطقا دفاع میکردیم، اما تو مقام عمل دیدیم یه دسته از گزاره ها رو ما میتونیم ملحق کنیم به بدیهیات، ولو که اینا بدیهی منی دقیقش نیستن، یه مقدمه خفی دارن، اما ملحقش میکنیم به بدیهیات که کارمون راحت‌تر را بیفته. بعد گفتم اگر ما اینو به این لحاظ نگاه کنیم، اون وقت میتونیم بگیم آقا این بدیهیات ما یه قسمش هم نقلیاته. یعنی حرف آیت الله جوادی آملی گفتم جلسه قبل براتون دیگه، که ایشون میگه که آقا جون بعد از اینکه برهان آوردیم در صدق نبی، تا تمام گزارهایی که از نبی صادر میشه گزاره معتبره و ما اینا رو میتونی حق داریم توی فضای معرفت استفادهش کنیم. یعنی شما وقتی برهان آوردید که قضایای فطری قیاسات ها معها این قیاس خفیی درش هست، دیگه کل فطریات رو وارد میکنید، دیگه یکی یک نمیاد بحث کنید سرش. وقتی برهان آوردید که مثلا الاکثری لا یکون اتفاقیا، اینو زمینه میکنن دیگه، میگن که شما مشاهده میکنی قاعده الاکثری زمینش میکنی، حالا که برهان آوردید دیگه تمام مجربات ملحق میشه به بدیهیات. عرض من این است با همین مدل ما میتونیم نقلیات رو هم به عنوان یک توسعه کاربردی ملحقش کنیم به بدیهیات. میگم هر جا گذاری و عملا هم این کار داریم میکنیم، یعنی در تحلیل تاریخ جامعه شناسی میکنن. یعنی شما تو فضای متدینی میخوای یه مطلب نها جمع بشه، یه آیه قرآن بخونی دیگه تمام پروندهش. جالب این نکه رفتن سراغی ما این بحث هم جنس کرده یکی میخوایم مناظرش بکنیم توی قوم لوط های شروع کنه بالا پایین رفتن و اینا، اما خوبش که زناکاریش کاری نمیتونن بکنن. از زانی و زانیه فجددو همام اهل جلده ولا تخص کن به ما رفتن فی دین الله. حالا که جایی که میخوام بهش توی جلسش بگم این جالبه ها، یعنی تو فضای قرآن اون وقت شما میخوای لوات رو دفاع بکنی ازش، در که برای زناکاری که عرف جامعه همین میفهمن که قبح لواط بدتر از زناکاریه، این رو دست هیچی آیه صریح رو کراس میزنه توی نیاره. یعنی یه فضل اولویت سر خیلی اولویتش هم اولویتی که کوبنده است. یعنی شما کسی بخواد بگه همجنسگرایی مجازه اما زناکاری مجاز نیست، ببین چقدر نامعقول جلوه میکنه این حرف. خب حرفم این بود که شما عملا تو فضای جامعه دینی گزارهای متون دینی، البته گزاره که اعتبارش بالا باشه ها، میتونید تو فضای معرفت استفادهش کنید به عنوان یه گزاره که این جامعه میپذیره، نه میپذیره به خاطر اینکه تعبد داره، فقط میپذیره به خاطر اینکه استدلال داره روی این فضا، یعنی تعقلی پشت سرش بوده. خب این یه نکته توی فضای تحلیل تاریخ جامعه شناختی، یه نکته گفتم این در واقع میشه. نکته دیگه من به نظرم اون بحثی که تحت عنوان جملات پروتکل بود توی پوزیتیویست ها میگفتیم یادتون هست که میخواست بگه مثلا زید من این رو آبی میبینم، بعد گفت اینجور بگو زید گفت این آبی است، یادتونه؟ این جملات پروتکل به نظرم اصلا مدخل خوبه تاریخ جامعه شناختیه برای حمایت از علم. یعنی شما نمیتونید تمام مطالب رو خودتون درک کنید به هر کدوم از این بدیهیات، ارجاع گزاره ها به بدیهیات توسط خود من تقریبا یعنی متوقف کردن علم. ما توی علم مکرر نیازمند این هستیم که به گزاره دیگران مراجعه کنیم، یعنی نمیتونیم خودمون همه گزاره ها رو بریم بدیهی بودنش رو چک کنیم، و نه فقط بدیهی بلکه خیلی وقت نظری هایی که به بدیهی خط شده با واسطه زیاد، و این اونجاییه که عملا گفتم ادبیات خوبیه. یعنی ما توجه کنیم که ما مرتب داریم وامدار دیگرانیم تو فضای معرفت. این توجه اگه ایجاد بشه خیلی مدخل خوبی میشه برای ورود گزارهای نقلی. ببینید با گفتم شده شما هم با یه استادی بحث می‌کردیم سر همین بحث اینکه آقا گزارهای متون دینی رو ما حق داریم وارد کنیم یا حق نداریم. نه نسبی داریم صبر کن بگمش. باشون بحث داشتیم سر اینکه ما حق داریم گزارهای متون دینی رو وارد کنیم تو فضای معرفت یا حق نداریم. ایشون مخالف بود، مخالفتش هم نه از باب این روشن فکری ها. بعد حالا ما اون نکته که بهشون گفتم ایشون یعنی کاملا قبول نبوت رو 100% قبول داشت، نمیدونم کاملا به این لحاظ هیچ مشکلی نداشتیم. اونجا من بهش گفتم ما چرا حق داریم گزاره های امثال نیوتن، انیشتین، فلان، شما الان توی آزمایشگاه داری کار میکنی، میگن یه نفر دیگه تو آزمایشگاه تو اونور جهان فلان آزمایش انجام داد، شما اونو میپذیری میری جلو. جمله پروتکل یعنی این، یعنی من میپذیرم علل اجالتن، اصطلاحا علل اصول، فعلا میپذیرم، یعنی اساسا وادی علم با این فعلنه داره به شدت میره جلو که اگه این فعلنو نذاره نمیتونه کار علمی رو پیش ببره. حالا من حرفم به اون بنده خودم گفتم اینا که اجالتن میپذیری در حالی که اصلا نه روایتشو چک کردی نه سندشو بررسی کردی نه هیچی، ما حالا میگیم آقا اون سندشو بررسی کن، روایتشم بررسی کن، تازه کسی که اینو گفت ما میدونیم او اشتباه نمیکنه. یعنی این مثلا فلان آزمایشگر در فلان آزمایشگاه اونور جهان این آزمایشو کرد و من مفروض میگیرم این آزمایشو میرم جلو تحقیقم ادامه میدم. الان چه تو اون اشتباه اینه دیگه، آقا الان همین موقع آمار بدی، من آماره که آماده کردم خیلی جالبه برای تحلیل، میگم آقا جون رفتن یه معلم آمریکاییه در آورده من خواستم جایی توی همین بحث به هم جنس گرایی میخوام بگم که این هویت جنسی، میگن افراد هویت جنسی دارن، یعنی خودش رو هم جنس گرا میداند یا دگر جنس خواه میداند. ما یعنی گویا انسان ها چند گونه هویت دارند. یه عده انسان ها هم جنس گرا هستند، یه عده دگر جنس گرا هستند، یه عده هم دو جنس گرا هستند، یعنی با هر دو تاش خود رابطه برقرار کنند. دارن و همین شد که روانشناسی الان تصریح میکنن، میگن انسان ها بلاد هویت چیه. حالا این هویت چیه؟ با من آمار آوردم که این هویت چقدر برساخته است. توی جمعیت فکر کنم 800 نفری تو آمریکا تحقیق کردن، از این جمعیت در 16 سالگی یه عده‌ای گفتن ما مثلا همجنسگراییم. اینایی که 16 سالگی خودشون رو همجنسگرا معرفی می‌کردن، توی 17 سالگی 81% از دخترها و 67% از پسران گفتن نه ما دگر جنسگراییم. همه اینکه حالا این همجنسگرا بودن و دگر جنسگرا بودن برساخت اجتماعیه که شما داری تحمیل می‌کنی به طرف، یا حکایت از امر واقعی میکنه. البته با اون بنده خود بحث دارم، من فقط اینو می‌خوام بگم. میگم من به آمار این آقا استناد میکنم، بحثو پیش میبرم دیگه، خودم نمیرم از نو آمار بگیرم. کار علم اینجوری داره میره جلو دیگه. مرتب شما از پژوهش‌های دیگران استفاده میکنی، فرضاً با صداقت دیگه طرفم میتونه دروغ گفته باشه، اتفاقاً تو این آمارا در واقع چقدر دروغ میگن، به شدت آمارسازی میکنی. آمارسازی که توی کار سیاسی هست، توی این فضا همینجوری که خیلی شدیده. من شما فرض رو برای این میذاری که درست گفتن. من میگم حالا شما نمیتونی فرض رو بذاری برای اینکه اینا درست گفتن، که فرض نه، دلیل داری که اینا درست گفتن. یعنی فضای پژوهش علمی به شدت وامدار نقلیاته. تونستم منظور رو بگم؟ بهش میگن جملات پروتکل. شو در حد جملات پروتکل با این جملات بازی کن، بگیر تو فضای معرفتیت باش کار کن. ببین بعد کار کردی شما الان چیکار میکنن؟ میگن آقا فعلا میریم جلو، با اینا میریم جلو، اگه شاهدی پیدا کنیم دروغ میگه مچشو میگیریم. من تو این کانال هم آیات و احادیث زیاد میارم. یکی دوستان میگه چون احادیث همه سند شک میکنه، گفتم نه. گفتم مثلا یعنی برای مبنای من اینه که من قائل به بررسی سند طبعا این استادمون دیگه تحت تاثیر ایشون. ایشون از قول آقای بهجت میگه آقای بهجت تو بحث فقهی سند رو بررسی نمیکرد، مگر اینکه توی حدیث یه خللی بود، یه جایی با فضای معرفت های دیگه ناسازگار بود، اونجا میرفت سراغ سند. گفتم این روال اوغلاییه دیگه، شما این جملات پروتکل رو همه رو میگیری استفاده میکنی، اگه جای خلل دیدی میگم این آمار چی بود، این چرا اینجور آماری در آورد. نگاه کنید دو مکاسب عملا شیخ همین کارو میکنه، حدیث ضعیف میاره، خودش میگه اولیش ضعیف خیلی وقتا، بعد بررسی میکنه، بعد یه جاشو میگیره یه جاشو ول میکنه. این روال اوغلاییه تو مواجهه با جملات دیگران. برای همین ما این ثمره بسیار مهمه که آقا میراث علمیمون خیلی مهمه. ما میراث علمی که آقا از اینا گرفتیم خیلی جالبه. من بحثای غریبه دارم، یعنی بحثای روشنفکری که دارم کار میکنم، بهش میگه کانت تم تسلیمه دیگه. کانت اینجوری گفت وحی منزله. حالا بگه آقا امام صادق کی بود؟ حالا امام صادق چی؟ ابو ریحان بیرونی به قول شما، بو علی سینا، اینا که چرت و پرت گفتن. کانت اما هیچی. کانت یه اشتباهی که تو اخلاق گفته، و اخلاق دو قسمه، وظیفه گرا و غایت گرا. مزخرف گفته، مثل روز روشن مزخرف گفته. وظیفه گرایی که کانت داره میگه آنم کار کردی نه وظیفه گرا، یعنی شما فقط برای وظیفه کار کن، هیچ چی هدف نخون. اصلا آنم میتونم چیکاری بکنه؟ حالا هر جا میری باشون بحث میکنی کانت گفته اخلاق دوزار، کانت غلط کرده، چرا چی میگی؟ تونستم حرف بزنم؟ یعنی میخوام این جملات پروتکل میراث علمی خیلی تو تحلیل علم مهمه. دارم چی میگم یادت نره، موضوع بحث ما فلسفه علم از منظر اسلامی. دارم میگم حواسم هست این حیث بحث من تحلیل تاریخ جامعه شناختی ها، نه منطقی فلسفه. یعنی من جملات پروتکل رو با حیث منطقی فلسفی نمیتونم وارد علم بکنم، با حیث تاریخ جامعه شناختی میتونم وارد کنم. میگم عملا داریم این کارو میکنیم، توجه میدم. میگم حالا این کاری که دارید میکنید چرا فقط رو کانت انجام میدید؟ چرا فقط تو فیزیک غربی انجام میدید؟ بیا تو این برام انجام بدید. حرف معلومه یا نه؟ خیلی بازه ها، کسی پاسخ نده. من که بحثمو دارم میگم، من که این حرفی که زدیم از کس گوش نمیده حرف بارو چی؟ نه حداقل اینا رو نه، تو فضای طلبه ها تو فضای حوزوی این مشکلات ما داریم. من با این منده خدا همین که گفتم آدم خیلی خوبی هم بود، بهش اینو گفتم، گفت نمیشه. گفتم چرا؟ گفت آخه اون هیچ اشتباه نمیکنه. گفت حالا اشتباه نمیکنه بده یا خوبه؟ گفت نه، باز علم اینه که شما باید خطاپذیر باشی. گفت کجا شرط علم؟ شرط علم است که خطاپذیری، شرط علم این است که کشف واقع کند. میدونی میخوام، یعنی اینقدر ادبیات تکرار میشه، همه میگن کم کم یه فضا میشه که نکته اینه، حالا حداقل اینجوری بگیم که شما بعدا رفتید تو فضای، ولی تو فضای حوزوی هم مشکل داریم این بحث ها، نه فقط فضای دانشگاه. خب یه نکته دیگه تو تحلیل تاریخ جامعه شناختی، نقش فرضی است. این فرضی یادتونه دیگه چه فراز و نشیبی داشت؟ اول میگم اصلا فرضی بذار کنار، بعد گفتن تو مقام چی داد، فکر کنم تو جلسه قبل گفتم اینو، این مهمه. به لحاظ تاریخ جامعه شناختی ما نمیتونیم نقش فرضی رو دست کم بگیریم. یعنی پوپر که میگفت ابطال گرایی، یه چیز خوبی رو فهمیده بود. اون یه جایی که فهمیده بود ما جدی بگیریم تو ابطال گرایی پوپر، یکی این که اگه میخوای تحقیقت درست پیش بره فرضیه داشته باش. فرضیه رو یه بار شما معنی پوزیتیویستیش بگی مفت نمیارزه. فرضیه رو بیا توسعه بده تو معناش. فرضیه یعنی چی؟ این تعبیر خود پوپر هم داره، میگه فرضیه راهنمای عمله. یعنی من میخوام پژوهش کنم، من چی میخوام برسم، بدونم میخوام به چی برسم، بعد حالا برم بررسی کنم ببینم به این میرسم یا نمیرسم. اگرم بهش رفتی رسیدی نبود، خب بگو نبود، اشتباه کردم. حرف معلومه. یعنی این، من به جد معتقدم رساله های ما نیاز به فرضیه داره. مثلا فرضیهش گاهی وقتا اصلا جنس سوال یه جوریه که فرضیه لغو گفتنه. مثلا من رساله دکترام این بود، نظر نهایی ملا صدرا وحدت تشکیکی است یا وحدت شخصی؟ انقدر سوال واضحه نیاز نیست من فرضیه بدم. یعنی خلاصه یا وحدت تشکیکی یا وحدت شخصی. بعد بهم گیردن که سوال با آیا نمیشه توی رساله. برای دوستان که فلسفه کار کردن میدونن که این مسئله است، یه مسئله سنگین فلسفیه. درسته این یا آن، این جور چیزا میفهمم. آره اینجا اکتشافی اصطلاحاً، یعنی شما نیاز نیست از قبل بگی این، اما در عین حال تو ذهن من یکیش بوده که این سوال آوردم دیگه. اما خیلی وقتا شما تا نگی فرضیت چیه اصلا معلوم نیست چی پژوهشی بخوای بکنی. میخوام من جایگاه خانواده در اسلام رو کشف کنم. خب فرضیت چیه؟ میخوام جایگاه خانواده، میخوام برم ببینم احادیث چی گفته در جایگاه خانواده، چی میشه کلیات ابوالبقا درباره خانواده. خیلی خوبه، خیلی خوبه. این چی؟ شما بگو منظورت از این سوال چیه، بگو چه نتیجه ای میخوای برسی، بعد حالا تحقیق اون برو میرسی یا نه. معلومه این نکته؟ میدونم میخوام فرضیه جهت‌دهی میکنه به پژوهش شما. چی رو برم کشف کنم؟ اون مثال پوپر خیلی مثال خوبیه. میگه من این چیزا شاگردان آوردم توی باغ، گفتم مشاهده کنید و مشاهده خود رو ثبت کنید. شما میگه اکتشافیه دیگه، برو کشف کن. گفتن چی مشاهده کنیم؟ باید یه فرضیه داشته باشی. من به نظرم این عمل رو این عمل مؤثره. اگه آب و جوش بدیم نمیدونم حجمش زیاد میشه. یه فرضی دارم، حالا ببینم اینجوری یا نه. هر چی حرارت بدیم حجمش زیاد میشه. بعد میره آب و حرارت میدی توی چیزی 0 تا 4 میدونی دیگه، اونجاش حجمش کم میشه. چرا اینجوری شد؟ خب تونستم منظور برسونم فرضیه چی کار داره میکنه؟ یعنی فرضیه راهنمای عمله، راهنمای عمل پژوهشیه. یعنی شما برای رسالتون اگه فرضیه نداشته باشید، معلوم چی کار میخواید بکنید. فردون ایده، برخی تو تعبیر میکنن ایده، یه ایده برای رسالتون باید داشته باشید. خب این یکی. نکته دوم که باز به نظرم از پوپر خیلی قابل استفاده است این است که وقتی فرضیه دادید، ذهن ما همواره میره دنبال اثبات فرضیه، شواهد خلاف رو جدی نمیگیره. اتفاقا شما برو سراغ شواهد خلاف، ببین شواهد خلاف رو میتونه فرضیه شما جواب بده یا نمیتونه جواب بده. اگه شواهد خلاف رو گذاشتی جلوش و باز فرضیت موند، اون وقت معلومه خیلی فرضیت قویه. حرف معلومه؟ خوبی شد دیگه. یعنی شما خیلی وقتا عمده حل مسئله است. مسئله یعنی که شما میگی آقا این مشکل هست، به نظر من راه حلش اینه. آقا مسئله داریم به اسم طلاق، طلاق تو کشور است، اینو میتونی شما بکنی رسالت؟ آقا من میخوام برم حل مسئله طلاق در کشور، بالا رفتن آمار طلاق. خب فرضیت چیه؟ چی شده که بالا رفته؟ چیکار کنیم پایین بیاد؟ یه فرضی بگو. بگو مثلا نمیدونم دعوای زوجین منجر به طلاق میشود، ناشناسی با روابط جنسی منجر به طلاق میشود، میشه فرضیه شما. حالا برو بررسی کن ببین همین یا نیست. تونستم منظور رسونم؟ میگن کیو آقای فیاض میگه این آمارا رو باید در بیاد. اکثرهای تجربیه. این اکثرها یه موردش من دیدم افتضاح. دیدم بگم اینا، چون تو خوندن وقتی مطلبی رو میخونید خیلی توجه کنید که این پروتکل، این جملات پروتکله. جملات پروتکل یعنی شما در نظر بگید درسته گفته این آبی است، اما زید گفت این آبی است. یه تو اینترنت چیز پیدا کنید، چون برای دنبال این بحث همجنسگرا و اینا هستن، برای چیز نوشت آمار ترنس ها در ایران 150,000 نفره. گفتم مگه میشه هم چیزی؟ با توجه به مطالعه داشتم، من رفتم آمار جهانی یا کردم، گفتن 8/100,000 آمار جهانیش اینه ترنس. تازه تو کشوری اروپایی معیاره که این همه تبلیغ میکنن روش، چون میدونید ترنس یعنی کسی که پسر میخواد دختر باشه یا دختر میخواد پسر باشه. من گفتم تازه اون فضا که اینو راه انداختن اون آمارش اینه. این میدونه تو ایران چقدر میشه؟ ایران بگیریم 80 میلیون، یه میلیونش میشه 8، 10 میلیونش میشه 80، 8ش هم میشه 640، درسته؟ یعنی آمار ایران باید حدود 640 تا باشه، نه 700، نه 1000، نه 150,000. گفتم این آمار چیه؟ خبر رو رفتم خوندم، آمار ترنس ایران حدود 150,000 داد. رفتم شروع صحبت معاون وزیر بهداشت میگه آمار ترنس در ایران 1/100,000. حالا روندش کرده، برداشت یعنی که روند، نمیگه در ایران، میگه آمار ترنس در جهان 1/100,000. خب این روند کرده، حالا اینجا میبخشیم. خب 1/100,000 هم بذاری باز دنجش میشه 800 نفر. بعد تو متن خبر حالا رفته سراغ کارشناس محترم، روانشناس فلان چیز که تو فلان کلینیک کار میکنه، گفته من آمار مشخصی در ایران وجود داره، ولی من حد میزنم بین 100 تا 150,000 تا باشه. خب بی خود حد میزنی، تو کلینیک داری 50 تا از این 800 نفر اومدن تو کلینیک تو. خب در میان کلینیک مسائل جنسی داری، خب معلومه این آدما پا میشن میان اینجا از 800 تا. بعد مراجعه کننده خودش میبینه آمار میده برای کل کشور، وقتی 50 نفر در مثلا سال میاد مطب من تو کشور حتما چی؟ حالا میخوام تونست منظور برسونم، خیلی وقت افرین چه گفتی آقای کعبی گفته آدم سری بری بررسی کنه ببینه واقعا یه آمار در آوردن یا نه. ایشون چند بار رفته دادگاه چیز خب میدونم، خب ایشون که گفته حد اکتر از کجا گفته؟ سوال اینه 4 تا قاضی اومدن بهش گفتن، خب این قاضی های اینجوری اومدن گفتن. بعد اینم اینا خیلی تحلیل های آماری خیلی مهمه، این رفت دقیقا ایجاز بکنید که ذهن ما ها یه جایی رو زوم میکنه. چیه دیگه این مال انقلابای رنگین از همین روش استفاده میکنن دیگه. الان هم این بخشی میگن چرا تو فرانسه افراد جلیقه میپوشن، دید یا نه؟ میدونی چرا جلیقه میپوشن؟ بخواد انقلاب رنگین کنن دیگه. انقلاب رنگین میدونی چه مکانیسم میده یا نه؟ انقلاب رنگین اینه که شما رنگ خاصی میای تو جامعه. شما اگه 100 نفر باشید 10 تاتون لباس سبز بپوشید بیاید، کسی جامعه نیا کنه میگه اکثر اینا سبزن. رنگ های خاص توی جلوه‌گری میکنه در میان تنوعی که نداره. برای شما هر انقلاب رنگین منظور اینه، انقلاب رنگین این است که یعنی شما کافیه 20% جامعه سبز باشن، همه فکر میکنن سبزا گرفتن کل کشور، اون که همین کارو میخواستن بکنن تو اون دوره دیگه، که اصرارشن شما با علاوت بیاید، چون توجه این رنگه که تکرار میشه توجه جلب میکنه. حالا شما برخی مسائل هست مثلا همین مسائل جنسی، برای ماهایی که اهل این کارا نیست برامون مهم نبوده، قاضی که هر کس که اینجوری بیاد سراغش تو ذهنش آلارم میزنه اینجوری، اما طلاقی که به خاطر کتک زدن بوده، طلاقی که به خاطر نمیدونم چی بوده و اینها، انقدر روتینه تو ذهنت آلارم نمیزنه. درستم بگم؟ خب حالا برگردیم سراغ بحث خودمون. اینا همش دارم نکته اینه، این ابعاد جامعه شناختی است که میشه کمک کنه و اینا میشه اضافه بشه. من حالا فعلا سه تاشو نوشتم، دو شما فکر کنید که تو تحلیل ماهیت علم چه ابعاد دیگری باید جدی گرفت. خب این به لحاظ منتها این الان چند تا بحث داره، فعلا گفتم یه سیر کلی بگم. اما یه نکته خیلی مهم این است که ما تو فاز علوم اجتماعی به شدت با گزاره اعتباری سر کار داریم. گزاره اعتباری هم گزاره نیستش که واقع نما باشد، و چون واقع نما نیست اساساً اقتضاعاتش متفاوت میشه. ببین شما ملکیت من نسبت به دستم رو میتونید توی خارج بری چک کنیم ببینین دست مال منه یا مال شماست. دیدین دست های پشت میارن اینجوری 4 تا دست میشه. شما میتونید چک کنید ببینین این دستی که اومده جلو دست این آدمه یا دست اونی که پشتش وایساده. یعنی بررسی تجربی در موردش ممکنه، بررسی مشاهدتی، اما ملکیت اعتباری با بررسی مشاهدتی ممکنه؟ یعنی شما الان اینو دست من ببینی میگی مال سودن چیه؟ این ماجیکه؟ یعنی اساسا نه فقط گزاره مشاهدتی، آیا گزاره‌های اعتباری بدیهیات اولیه دارند؟ یعنی تصورش تصدیق میاره. شما ملکیت تصور کنی، شراب هم تصور کنی، حکم میکنید به حرمت شراب برای ملکیت، یعنی حرمت ملکیت برای شراب، یعنی ملکیت بر نمیدارد. و از اون طرف ملکیت تصور کنی، کتاب هم تصور کنی، حکم میکنید به تلازم ملکیت و کتاب. ملکیت کتاب ملکیت داره، شراب ملکیت نداره دیگه. یا نه اصلا ربطی به این فضاشون، فضای اینا نیست. این اونجاییست که من برداشتم اینه که بعدی مقداری بحث مفصل کنیم. حالا من یادداشتی دارم اگه خواستید واردش میشم. فقط من این نکته که اینجا بگم این است که در حالی که فضای اعتباریات خیلی مهمه، مکانیزمش هم اصلا با مکانیزم یعنی اصلا که تفاوت خیلی بنیادی با گزارهای حقیقی داره و ما تو علوم اجتماعی هم به شدت با گزار اعتباری سر کار داریم، اما این حرف مفادش و معناش این نیستش که اعتباریش ربطی به واقع نداره. من یادداشت کردم حداقل 3 حوزه رو ما میتونیم بگیم که اعتبار ربط جدی به واقع داره. یکی خود بحث از فرایند پیدایش اعتبار در ذهن، این دیگه امر واقعیه. یعنی شما میتونید بررسی کنید چی میشه اعتبار تو ذهن شکل میگیره. این تحلیل گفتمان، این لاکلو موفه، اینا هنو نخونید نه؟ لاکلو موفه بس تحلیل گفتمان، چون تحلیل گفتمان نیست، ساختن گفتمانه. یعنی چجوری گفتمان رو تو ذهنها ایجاد بکنیم. اما این یه کاریست که میشه بررسیش کرد. یعنی شما میتونی شواهد تجربی بیاری، چیز بیاری، چی بیاری که چیکار کنیم این اعتبارات تو ذهن مخاطب ما شکل بگیرد. این یه حوزه واقعیش. یه حوزه دیگه واقعیش آثار خارجی مترتب بر اعتبار، اینا کاملا قابلیت بررسی داره. یعنی شما گاهی وقتا امر اعتبار میکنی، اعتبار محض پوچ، اصلا محض رو هوا، بعد تو خارج واقعیت رو به هم میریزی. مثال خیلی معروف اینا، پارسانی میگفت مثال خیلی خوبم هست، این تابلوی ورود ممنوع و یک طرفه تو قم این چیز زیاد رخ میده، دیدید یا نه؟ امروز خیابون داری میری، یه دفعه این امروز یه طرفه بود، فردا بخوای وارد شی زده ورود ممنوع، بعد چه ترافیکی میشه، چه شلوغ بلوغ میشه، چه اعصابای خرد میشه. ترافیک یه امر عینی خارجی حسی تجربیه، میتونی مشاهده کنی، آمار بدی، چی کنی. اعصاب خرد شدن یه امر فیزیولوژیه، نمیدونم چیه، یعنی همش قابلیت بررسی داره. یعنی درسته این که این طرفی باشد یا ورود ممنوع باشد، یه اعتبار دیگه فرضه، اصلا اقتضای خیابون این بود که یه طرفه باشد یا نباشد. حرف معلومه؟ ها؟ یعنی اعتبار دیگه جعل ما بودش که اینو گفتیم که خیابون یک طرفه بشود، وگرنه خیابون که خیابون یعنی جایی که عبور کنی ازش، عبور میکنی، راه میری، بری بیرون، بری بیرون. و انقدر اینا جالبه آدم واردش بشه، خیلی احساس قشنگی پیدا میکنه. فرشته ها با حقایق سر و کار دارن یا اعتباریات؟ حقایق. خب این فرشته ها که با حقایق سر و کار دارن، اعتباریات هم میفهمن یا نه؟ به ما انهو اعتباری ها، با حیث اعتباریش میفهمن یا نه؟ علال قادت بفهمن. بعد فرایندهای اعتباری چی؟ یعنی اعتبارات بشر، فرشته ها تو اعتبارات بشر چیکار میکنن؟ همون جایی که اعتبار یه دفعه میخوره تو دل واقع. یعنی مثلا یه کسی دزدی میکنه، این مثال عینیش، یه کسی دزدی کرده، مثلا این موبایل منو دزدیدن، فرشته ها میدونن دزد کیه؟ دزدی مفهوم اعتباریه دیگه، توی بخوای دقت کنی، چون دزد رو مفهوم ملکیت سوار شده که ملکیت اعتباری منجر به مفهوم دزد میشه. بچه‌ها دزد که اصلا مفهوم روز قیامت میگیرن طرفو حالش جا میارن. این آثار که میگم داره آثار خیلی خیلی جدی، نه که اعتباری دیگه چی مهم نیست، نه، اعتباری زندگی رو زیر رو داره میکنه. خب یه نکته دیگه این که نه فقط آثارش میفهمند، بلکه نسبت اعتبار با واقعیت رو هم میفهمند. نه که فقط آثار میفهمند، میفهمند این اعتبار کردن که خودش اعتباریه منجر به این واقعیت خارجی میشه. همین که گفتم مثلا، یعنی اگر شما اینجا ترافیک ورود ممنوع بزنی، اگه تحلیل درست داشته باشی میفهمی اینجا ترافیک میشه. تحلیل درست یعنی چی؟ یعنی تحلیل مطابق با واقع، یعنی واقعیت، یعنی حتی نسبت امر اعتباری با ثمرات عینی خارجیشو میشه بررسی کرد. این غیر از خود ثمرات ها، یا که شما این ثمراتشو بررسی میکنم، یا که نه خود اعتبار کردن من چگونه اثر میذاره. یکی دیگه این که هدف هدفی که به خاطرش اعتبار میکنیم، آیا این هدف لزوما اعتباریه؟ گاهی وقت هدف اعتباریه، اما گاهی وقت هدف اعتباری نیست. مثلا شما به خاطر پول تقلا میکنی، اینجا هدف شما اعتباریه چون پول خودش امر اعتباریه، اما خیلی وقتا شما به خاطر اینکه لذت ببرید اعتباراتی میکنید که به این لذت برسید. مثلا این بازی رایانه ای اعتباره، اما یه لذت هیجانی با خودش میاره و الی آخر. حرف معلومه اینا حوزه هایی است که به اعتبارات معلومه مربوط میشه، اما قابلیت بحث معرفت شناختی داره، بحث گزاره حقیقی داره. من فقط این محصول که مطرح کردم یه نکته کوچیک بگم. اگر این بحث درست حل بشه، توجه بشه بهش، این حرف معروف شهید صد به نظرم کاملا میره رو هوا، که متاسفانه تو حوزه ما هم خیلی مستقر شده. شهید صد میخواد بحث اقتصاد است. من تو نخوندم کتابش، من دیگران شهیدم هم میگم بخونم، هیچ وقتم نمیرسم بخونم، ولی چون انقدر متواتر نقل شده علالقادر شهید صد اینو گفته. میگه اقتصاد کی اسلامیه؟ شهیدی یا نشنیدین رو؟ میگه اقتصاد یه علم داره یه مکتب داره. میگه علمش کاملا جهان شمول، علم تجربی جهان شمول، گزاره‌های قوانین، اینش اسلامی غیر اسلامی نداره، اما یه مکتب داره که ارزش هاست و ما ارزش ها رو باید از دین بگیریم. الان خیلی که میخوان یه چیزی رو اسلامی کنید از این روش استفاده میکنن، میگن علمش رو از غرب بیار، ارزش ها رو از دین خود تزریق کن درش. اگر به نظرم این تفکیه حقیقی و اعتباری درست جا بگیره، میفهمیم که این حرف خیلی رو هواست. حتی محض بگیره، من میخوام بگم یا شما اشکال میکنید تو فضای تجربیش که علم تجربه چقدر واقع نماست، منم نمیخوام بگم، من فرض بینیم علم تجربه هم واقع نما باشه، اشکال بحث این است که حوزه اقتصاد و نه حوزه اقتصاد بلکه عموم حوزه های علوم انسانی با پدیده های اعتباری سرکار داره، نه پدیده های عینی. وقتی پدیدش اعتباری شد، اون وقت دیگه قوانین علیت و اینایی که تو تجربه دارن بحث میکنن اینجا محلش نیست. اقتصاد با چی سرکار داره؟ با پول، با ملکیت. پول و ملکیت امر اعتباری یا امر عینیه؟ اینجا عجیب غیر. آقا میگن قانون عرضه و تقاضا. آیا واقعا قانون است همون گونه که قانون عمل و عکس العمل دارید تو عالم خارج فیزیک؟ قانون عمل و عکس العمل تو نیرو وارد کنی همونقدر به شما برمیگرده. آیا قانون عرضه و تقاضا از جنس قانون چیه؟ یا قانون عرضه و تقاضا تو بستر اعتباریات فشرده داره رخ میده؟ چاله چی سکولاریسم در میاد؟ چرا؟ اگر علمش تجربه باشه حرف خیلی خوبه. سکولاریسم فیزیک، شما فیزیک از اینجا بیار، بعد مثلا تکنولوژیت رو. چرا میگه مکتبش میگه گزارهای دین؟ خب ارزش ها میگه ربا حرام است، میگه ارزش، میگه اینها گزاره فقهی شما، میگه فقه وارد کن. فقه یعنی چی؟ یعنی باید و نباید. شما فقه وارد کن، علم اقتصاد هم وارد کن، با هم دیگه اینو مچش کن. یعنی بنده خدا که مخاطب ضد سکولاریسم باشه، من از این زاویه اشکال نیست درش، من اشکال دیگه دارم میگم. میگم اشتباهش چیه؟ اشتباهش این است که الان همین حرف میزنن دیگه، قالنگ آقا ما فقه فقط باید نباید ها رو میخواد بگه، علم هم که داره واقعیت رو میگه، ما واقعیت از غیر بگیریم باید نبایدهای خودمون تزریق کنیم بهش. عرض من این است که دو تا اشکال داره، یکی این که علمش واقعیت رو نمیگه، ولو که واقعیت هم میگه، چون گفتم تو فضای اعتبارات یه جایی با واقع هم ارتباط داره، اما بناش اتفاقا رو غیر واقعیت. برای همون علم اون معلوم چقدر علم باشه، این یه طرف. ثانیا بریم سراغ ارزش ها. ارزش ها تلقی است که ارزش ها اعتباریه که این حرفو زده. اتفاقا ما اگر توی این اعتباریات مهمترین جای اعتباریات ما این هدف است که واقعیت گره میخوره، و ما تو باید ها و نباید ها دفاع ما این است که ما ریشه باید ها و نباید ها رو چی میدونیم؟ چجوری هست میدونیم؟ رابطه هست و باید و پاسخ هیوم نگفتم بهتون، نه؟ هیوم اشکال کردش تو بحث فلسفه غرب، هست و باید رابطه منطقی با هم نداره. پاسخ گفتم یا نگفتم بهتون؟ نمیدونید؟ اشکال هیوم معلوم یا نه؟ ببینید حرف هیوم این است که از الف به است به جیم است و هزار تا است دیگه منطقا نمیتونید برسید به گزاری باید. پاسخش چیه؟ میتونید برسید یا نمیتونید برسید. برای همین شما بین آقای سروش هم کتاب دانش ارزشو بخونید، خیلی خوب اینو مستقر کرده. میگه ببین من برای شما هست میذارم، شما ازش نباید در میارید. هست میذارم باید در میارید. پس منطقا از هست نه باید در میارید نه نباید. شما میگه خدا هست، پس میگه باید خدا رو پرستید. خب از دارم میگم نجات ها متفاوت هستند. اگه بخوای بگی باید، یعنی باید بین نجات ها تبعیض گذاشت. میفهمید یا نه؟ میدونید که نجات ها متفاوت هستند، تو ژنتیک و اینا اثبات شده که نجات ها متفاوتن. حال که متفاوتن پس باید تبعیض گذاشت؟ منطقا در نمیاد. ایشون میگه که میگه آقا نیاکن ببین بین هست و باید رابطه ای نیست. پاسخ نگفتم. دو تا راه حل توی فضای فلسفه اسلامی براش مطرح شده. یه راه حل افلاطونیه، یه راه حل ارسطویی. این ما کلی فلسفه بدیم ولی جای خوبی ما، فکر نکنید انقدر بدی. راه حل افلاطونی این است که وجود عالم مثال، مثال وجود و مثال خیر، چند تا مثال وحدت اینا یکیست. اگه وجود و خیر مساوی باشه که تو ادبیات فلسفه موارد شده، وجود و خیر مساوی باشه، وجود کدوم وجود؟ وجود مطلق. وجود مطلق خیر محض. خیر یعنی چی؟ یعنی مطلوب. مطلوب یعنی چی؟ یعنی اون که بعد به سمتش رفت. برای همین خدا واقعیتی است که هدف است. هدف واقعیه، چون هدف واقعیه بایدها از این هدف در میاد. برای همین انتقال از هست به باید با یک گزاره رابطه منطقی نیست، با یک تحلیل فلسفیه. واقعیتی داریم که این واقعیت اقتضای هدف قرار گرفتن دارد. پاسخ ارسطویش این است که بحث بالقوه و بالفعل، هر امری در علت غایی، علت غایی شی از خود شی در میاد. دانه سیب باید درخت سیب بشه چون غایت واقعیش، غایت واقعی شی در دل خود شی قابل شناسایی است. چون غایتش در دلش قابل شناساییه پس این در میاد. در هر دو صورت با این دو روش ما میتونیم بگیم آقا باید ها اتفاقا تو نگاه ما باید هاست که حقیقیه. حرف معلوم شد؟ یعنی ارزش های ما اتفاقا کاملا رو واقعیت سوار شده و چون رو واقعیت سوار شده اتفاقا شما می‌خواستی بگی اینجا حقیقیه، اینجا اعتباریه. من گفتم آقا تو اینجا کلی اعتباریه، تو اینجا اصلش حقیقیه. یعنی مثلا نظام شما کاملا زیر رو شد. اشکال معلومه دیگه. این البته این حرف به این معنا تمام نیست، کلی دوباره میشه انگولد کردوش. نه نه خواهد بگید حال پس آقا اینجا رو میرید سراغ حقیقی، اینجا رو میرید اعتباری، اینجور نیست. فقط خواستم هر کدوم یه خدشه بکنم تو طرف اینش، وگرنه ایجابنش حرفای دیگه هم باید زد. خب این به لحاظ فضای علم معنی تک معرفت. توی فضای علم معنی نظام معرفتی موضع ما چیه؟ من این بحثه فلسفه علم خونده بودم، بعدش وارد حوزه شدم کفایه رو شروع کردم. اون صفحه اول کفایه هم گفتم بهتون، صفحه اول کفایه کلی ذوق کردم به خاطر همین نکته که الان میخوام بگم. یعنی این معضل فلسفه علمو آخوندتون صفحه اول خیلی قشنگ حل میکنه. برای همین اشکالاتی هم که دیگران با آخوند کردن هیچ کدوم وارد نیست به نظر من. الان میگم چه حرفیه. ببینید علم بلاز نظام معرفتی، قدما میگفتن علم بودن علم یعنی که دسته مسائل چه چیزی وحدت بخشه، وحدت بخشه گزارهای مختلف چیست. میگفتن موضوع علمه، اصلا موضوع تو ذاتش اینه. موضوع یعنی چی؟ یعنی آنچه که مسائل مختلف درباره اش بحث میکنن، وضع گذاشته میشه وسط، همه درباره اینه. خب معلومه که باید این میتونه وحدت بخش بشه. خب این غربیا به تبع این بحث رو غربیا هم نگفتن، تو ایران خیلی مطرح شده. گفتن وحدت بخش گزاره ها روشه. گفتن این تو ایران شد مد شده ها، گفتن تو غرب من ندیدم الا غرب. تجربهش تجربی چی؟ روش رو پیدا کن تو قدما. هدف میگم، هدف الان میارم، هدف است. ولی شما تو قدما یکی پیدا کن روش گفته باشه. معاصرین تحت تاثیر غربی من دارم میگم دیگه. روش، روش عقلی، روش تجربی. گفتم قبلا نگفتم کلاس شما آقای مثبت توی اصول فلسفه آموزش فلسفه میگه آقا ما نفهمیدیم فرق روش تجربی و عقلی چیه. گفتم اینا رو براتون قبلا. بعد خودش حالا الان داره میگه روش تجربی روش عقلی. یعنی انقدر اینو گفتن همه باور شدن. من میگم آقا همچنان من نمیفهمم روش تجربی روش عقلی چیه. چون مرز منطقی بین این دوتا نیست. فضای تاریخ جامعه شناختی یه حرف غلطی تو غرب مستقر کرد، حالا اومد تو کشور ما. آقا روش چه محلی است که وحدت بخش نشود؟ اگه گزاره تجربی آوردی، گزاره عقلی هم درباره همین موضوع آوردی، چرا این دو گزاره به هم ربط نداشته باشه؟ گفتم اینا رو براتون دیگه. ها یا نگفتم؟ ببینید اگر شما با روش تجربی گفتی برخی الف ب است، برهان عقلی داشتی هر ب جیم است، چه اشکال داره بگی بگی برخی الف ب جیم است؟ منطقا چه اشکالی داره؟ آقا دو روش حق نداره. کی گفته حق نداره؟ چه ضابطه ای اومده وحدت بخشی رو جلوشو بگیره بگه مداخله نکن؟ این گفتم یه حرفی خودم این غربی گفتن به نظرم هیچ توجیهی نداره. البته توجیه کانتی داره. اون موقع کانتو گفتم کانت میگه آقا جون تجربه فقط داده درباره واقع به شما میدهد، فلسفه داده در واقع نمیده، در خود ذهن میره. خب بله اینا جنسی، اصلا شما به مشترک پیدا نمیکنی که تلفیق کنی. به یه معنی
ازش بسر من میگم چون روش دین، روش فلسفه، روش تجربه و فهم
اون بعد زبانش نه اون بازی زبانی شه، نه فلسفه تحلیل زبانی. بازی زبانی مبتنی بر فلسفه تحلیل زبانی نیست. بازی زبانی خیلی فرق میکنه. فلسفه تحلیل زبانی مال ویتکنشتاین یکه، بازی زبانی ویتکنشتاین دوه. بازی زبانی خیلی اقتضای اگزیستانسیالیست داره، یه ساحت های مستقلن که هر کدوم معتبرن. فلسفه تحلیل زبانی میگه که فقط و فقط گزاره تجربی معتبره، مبنیش من فرق داره. خب حالا خب معلوم شد، یعنی آقا علم و تفکیک علم به روش قابل دفاع نیست. من اینو یه مقاله هم نوشتم، یادم این مقاله که نوشته این بنده خدا برای همین فصلنامه راهبرد فرهنگ که مال شورای انقلاب فرهنگیه داده بودم، اون بنده خدا سردبیرش و هم رفیق آدم خیلی خوبی هم هست، بچه حزب الله یه چیز هی برمیگردم میگم آخ آخه این یعنی چی تو گفتی؟ مگه میشه تفکیک روش رو قبول کنی؟ گفتم کجا اولش کرده؟ دو بار سه بار اینو برگردون. گفتم کدوم از این عبارات استدلال من اشکال داره؟ وقت تو داری کل علم زیر سوال می‌کنی. گفتم من کجا علم زیر سوال بردم؟ ولی خب اصلا یه استیحاش شدیدی از دست به این که کسی این تفکیک زیر سوال بره. البته تو کتابم نگفتم، شاید کتابم گفتم ولی تو مقاله نگفتم، یه اشکالی داشت بحث من. ببینید تفکیک روش به معنای این که تغایر نظام‌های معرفتی در گروه این از حق ندارد مداخله کند، من دارم مخالفت می‌کنم. اما تفکیک روش به معنای پژوهش، عمل پژوهشی اشکال نداره. یعنی چی؟ یعنی که آیا ممکن است بگم آقا یه نفر که نمیتونه همه روش‌ها رو کار بکنه، یه موضوع میذاریم وسط، این آدم بره کار فلسفی برهانای عقلیشو در بیاره، این آدم بره گزاره‌های مشاهداتی و میدانیشو پژوهش بکنه، این یکی آدم بره مثلا مکاشفات عرفا رو برداره بیاره جلو، این کار شدنیه؟ آره شدنیه. اما اشکال من این است که شما نمیتونی این داده ها که اومد بگی اون چون با اون روش این با یکی روش حق ندارن نسبت هم حرف بزنن. اگر موضوع واحد داریم، موضوع واحد میتواند روش های مختلف روش اعمال شود. خب این تحلیل منطقی فلسفی بود از ماهیت علم. ماهیت علم منطقا در گروه موضوعه، اما به لحاظ تحلیل تاریخ جامعه شناختی اون حرف آخوند اینجاست، این است که ماهیت علم، وحدت بخش علم هدفه. هدف یعنی چی؟ اشکالی که آخوند تو مقدمه کفایه میگه اشکال خیلی خوبه، میگه اگه شما گفتی موضوعه تو هر علمی، آیه مثلا همین اشکال میاد تو آموزش فلسفه میگیره، میگه تو هر علمی شما میگه آقا موضوع، این اشکال تو آیه مصباح واضح تر میشه چون علم کشون گوشه جلوش فلسفه، فلسفه علم حقیقیه. آیه مثلا اشکالش این است که شما گفتید موضوع فلسفه موجود به ماه و موجوده، خب چرا الهیات به معنی الاخص هم تو فلسفه آوردی؟ الهیات به معنی الاخص که موجود و موجود نیست، موجود و موجود تقسیم میشه به واجب و ممکن، و الهیات به معنی الاخص احکام واجبه، احکام مطلق وجود که نیست، درسته؟ آیه جوادی پاسخی داده، ایشون میگه که نه، احکام فلسفه احکام موجود و موجوده و اقسام اولیه وجود هم جز احکام وجودن، یعنی الموجود و اما واجب و اما ممکن، بر همین این احکام هم ناظر به اون میشه. نه خود علامه میگه آره بله. اشکال های مصباح چیه بعدش؟ اشکال یادم اینو گفته ولی تعلیقش این هست، اشکالش اینه که آقا اینو گفتی، خب شما میگی ممکن اما جوهرون و اما عرض، عرض اما کمون اما کیفون فلان، کیف اما کیف نفسانی اما فلان، بعد درباره علم تو فلسفه داری بحث میکنی، اینو چی میگی؟ چیکار معلومه؟ میگه برای همین میگه موضوع فلسفه این نیست. من اون روش آخوندو بیشتر میپسندم. آخوند حرفش اینه، میگه آقا جون موضوع روش، حالا صفحه اول کفاری رو با این دید که من گفتم بخونید. من که خوندم دیدم اصلا ذهنیت آخوند به نظر من این جمله که من دارم میگم نگفته، ولی آخوند میاد میگه که آقا جون من به شما نشون میدم خیلی جاها متخصص علم به خاطر نیازی که داره برای حل مشکلش مجبور میشه بره یه بحث دیگه هم بحث بکنه. من حرف آخوند رو اینجا فهمم، موضوع است مقید به هدف و خیلی بحثا رو بحث نمی کنه. او دانشمند یک هدفی دارد، برای هدفش گزاره مختلف رو جمع میکنه، اما هدفش گزاره مختلف که کنار هم جمع میشن وقتی درباره یه چیز باشن. حالا اینایی که درباره یه چیزن گاهی وقتا موضوع معینه که همون حرف، یعنی هدفش این است که موضوع بشناسه. گاهی وقت گزاره مستقیم به این موضوع مرتبط میشه، خب فبها. گاهی وقت مستقیم مرتبط نمیشه، توی علم اعلا بحث میشه، خب میگیم علم دیگر انجام میده. گاهی وقت بعد توی علم دیگه حل بشه، علم دیگه ای نیست. این آدم خودشو موظف میده فعلا که علمیز من برم اونو حلش بکنم. خود تبویب کفایه هم اینجوریه، چند تا فصلش مقدم است، مقدمه هاش چیزاییست که بعد تو علم دیگه حل میشد. چند فقط الفاظ نیست، چند تا فصل مقدمه داشت. حالا من چون چند سال 10 سال قبل با اینا رو خوندیم، الان یکم موضوعی نه، ولی یادم که چند فصل بود مقدمش. ها؟
13 فصل.
آره، هم اون فصلش فقط الفاظ بود؟ فکر نمی کنم الفاظ، چند تا فصول مختلف بود. میگم اون فصول همشون چیزایی بود که مستقیم به موضوع رو پیدا نمی کرد، عوارض ذاتی موضوع نبود، اما اصولی باید اینها رو بدونه، هیچ علمی دیگه نرفته اینا حلش بکنه. باید آخون خودش موظف میدونیم آقا این 13 تا، حالا شما بگید 13 تا مطلب رو هم من حلش کنم. برای همین جمع بین این دوتا روی کرد این است که اول مبنا رو گذاشتن موضوع، بعدش دیدن که بابا دانشمند یه کارهای دیگری میکند، اشکال امثال کهن و اینا، دانشمند توی موضوع گیر نمیکنه، یه کارهای دیگری میکنه، برای همین شد بیدر و پیکر. حرف من این است که نه، اتفاقا دانشمند درباره موضوعش یه کارهای مستقیم میکند، اما بلازه تاریخ جامعه شناختی دانشمند میفهمه که من میخوام موضوعمو پیش ببرم، پیش نمیره تا وقتی فلان مطلبی که باید یه علم دیگه، بعدا این بس پیدا میکنه خودش یه علم دیگه، وقتی شد یه علم دیگه یه کس دیگه میپردازه به اون. اما مادام که مثلا که جالب توی فضای ما نحوه، اون مدار که من دیدم خیلی هم نگشتم ولی یه کمی تحقیق کردم، این است که میدونید صرف از دل نحو در اومد. الان تو ذهن ما صرف و نحو دوتا وادی مستقل کاملا، اما اصلا شما کلمه نحات دارید اما کلمه صرافان نداریم مثلا، یعنی عالمان دستور زبان هم نحو بلدن هم صرف بلدن. کم کم این دستور زبان بس پیدا کرد. ببین صرف درباره جمله نیست، نقش جمله نیست، ولی اینو میگن خب ما اینو حلش کنیم. انقدر رفت جلو الان شما استاد صرف غیر استاد نحو میتونه باشه، یعنی کس میتونه متخصص صرف باشه متخصص نحو نباشه، یعنی بس پیدا کرد یه علم دیگه از دلش در اومد. خب
عوارض ذاتی
موضوع اصل حرفه، اما فقط تو اینجا نمیمونه. بعد اون تعبیر عوارض ذاتی هم یه مدتی داره، فعلا نمیخوام واردش بشم که خیلی فلسفی میشه. خب یه تقسیم بندی هم دارم، اینم صرف نظر میکنم ازش، برم سراغ حالا یه کمی عمیق‌تر ماجرا، نرم سراغش بذار برم. خب اما چند تا بحث معرفت شناسی من گفتم بگم، البته اینو هم معرفت شناسی هم بخوام برسم چیزه توی فضای، هم باید ادراکات اعتباری مقدار مطالعی بگم، هم توی فضای ادراک علم حضوری که انگلت‌های جدی هستی فضای کار. ببینید ما گفتیم مبنای معرفت رو میذاریم چی؟ چیو؟ نه دیگه من گفت تعریف علم هست که بحث موضوعش کنار هم بشه و ما اون مسئله تعریف علم از غیرمون ما اصلا نیازی نداریم بهش. چرا اونو داشتن این مسئله رو مطرح میکردن؟ چون یه بسته های شناختی داشتن که گفتم حرفی که تو به چیز مطرح شد توی فضای قبل پوپر کاملا غیر علم یعنی جهل، یعنی مزخرفات. خب ما که مزخرفات میدونیم، هر چی که ضابطه اینا نشه بشه مزخرفاته، اما تو فضای پوپر به بعد غیر علم شد یعنی رشته هایی که علم نیستند. خب این تفسیر هم تفکیک کاملا به خاطر لوازم تاریخ جامعه شناختی اون دیدگاه خاص خودشون بود، وگرنه یعنی چی؟ یه چیزی شناختن اما علم نیستن. یادتونه دیگه بحث کردیم. خب من سر بدیهیات یه کمی چیز کنم. ببینید ضابطه بدیهی چیه؟ اول دفاع میکنم بعد نقد میکنم. ضابطه بدیهی سه تا ضابطه گفتن. یکی یعنی ما خواهیم بدیهیات هم بدیه اولیه که مهمترین بدیهیه. یکی گفتن انکارش مستلزم اثباتشه، یکی دیگه گفتن که تصورش مستلزم تصدیقشه، یکی دیگه هم این که انکارش بود. ممکن نیست این بود، نه ما اولیه. یکی هم این است که اون تصریح نکردن ولی به نظرم نکته خوبیه که آنچه که علمی که مبتنی بر علم حضوری باشد. ببینید اگر ضابطه بدیهی رو بگیم چیزی که انکارش مستلزم چی خارج میشه؟ نه اصلا فقط اولیاتو دارم میگم، محصات هم این نیست. من خب الان ضابطه رو کمی توضیحش بدم نکته بدم. ببینید اگر شما بگید ضابطه بدیهی اونی که انکارش مستلزم اثباتش، بله گفتم اگه بگی ضابطه بدیهی اونی که انکارش مستلزم اثباتشه، این منحصر میشه در امتناع تناقض. یعنی شما دیگه قضیه بدیهی دیگری ندارید. حرف رایج چی؟ انکارش مستلزم اثباتشه؟ وجود که قضیه نیست. قضیه بگو تا بگم به شما. واقعیتی هست. انکارش کنیم بله اون یه قضیه اونم میشه گفت. واقعیتی هست هم شاید بشه گفت. اگه کسی بگه واقعیتی نه متفاوت فرق کنه. اصل هویت تو
این اختلاف
دیگه
که بدیهی اول
اینه یا اینه. من خب میگم دستتون خیلی خالی میشه. حالا حداقل شما بگید دو تا شد. شاید نمیدونم سومم شاید بشه. آدم بگرده چی دیگه پیدا کنه. ولی خیلی دست خالی میشه. ضابطه‌ای که اصلی که هست اینه، یعنی ضابطه‌ای که گفتن اینه. تصورش مستلزم تصدیقشه. چرا تصورش مستلزم تصدیقشه بدیهیه؟ این مبناش مبنای ارسطوئه. حرف ارسطو این بود که یعنی برمیگرده توی فلسفه حد وسط. یعنی شما گزاره اونیست که حد وسط نخواهد. خب چه گزاره حد وسط نمیخواهد؟ گزاره ای که محمولش عرض ذاتی بمیسم ذاتی موضوعش باشه. این ذاتی یا ذاتی عیسی قوجیه یا ذاتی بابا برهان که میشه عرض لازم. از این ببخشید ذاتی عیسی قوجیه کلن ذاتی عیسی قوجی دو قسمه. یکی ذاتی با برهان، این هم برهانه داریم میگیم دیگه. ذاتی با برهان یکی ذاتی های عیسی قوجیه، یکی دیگه عرض لازمه. اینو گفتم توی بحث اول ها. خب این یه توضیح. اما این توضیح چه اشکال داره؟ این توضیح اینا دیگه اشکال منه ها، دیگه من درآوردی کامل. اشکالش این است که این فقط تو حوزه شناسایی ماهیات به درد ما میخوره، در که عمده بدیهیات ما تو فضای معقول ثانیه. یعنی مهمترین قضای بدیهی ما اونجاست که توی معقولات ثانیه فلسفی داریم ما قضیه میسازیم. خب توی معقولات ثانیه فلسفی اصلا شما عرض لازم ندارید. بذارید یه جمله بگم. ببین از جملات بدیهی من کلی فسفس زدم، این جمله رو پیدا کردم. یه جمله بگیم که بدیهی باشه، تصورش مستلزم تصدیقش باشه، اما این ضابطه نتونه توش تبیینش کنه. میگه آقا ممکن الوجود نیازمند علت است یا معلول است. ممکن الوجود موجود معلول است. اینجوری هم می‌رسید. این ذاتی ساقوجی نیست، یعنی معلول در دل موضوع نیست. اصطلاحا قضیه ترکیبه به قول این غربی، تحلیلی نیست. در حالی که ترکیبیه نیازمند حد وسط هم نیست. یعنی شما تصور کنید ممکن الوجود رو، چیزی که نسبت وجود آدم علستوی است و موجود شده، اینو تصور کنید. معلول هم تصور کنید، ببینید که امکان نداره ممکن الوجود معلول نباشد. حرف معلومه؟ در حالی که این توضیح با توضیح عرض با توضیح ذاتی عیسی قوجی و ذاتی با برهان جور ذاتی ارسطویی، یعنی اینیست که معلول بودن نسبتش با ممکن الوجود بودن عرض لازم باشه. عرض لازم چون عرض لازم رابطه دوتا ماهیته، نه ممکن ماهیته نه چیز معلول بودن، اینش که دو ماهیت نیست. به نظر میاد ضابطه قابل دفاعتر که بحث رو او تصورش مستلزم تصدیقه، این بخوام یعنی این اینجا البته تصور مستلزم تصدیقه سرش پیاده میشه، اما معلوم نیست چرا، یعنی لمش چیه تو ادبیات ارسطویی. لمش این است که حد وسط نمیخواد، لمش این است که چیزی که عرض ذاتی باشه حد وسط نمیخواد. تونستم خود حد وسط که باید عرض لازم باشه، اما خود حمل حد وسط بر اکبر، حد اکبر، حد اصغر، شما که الف به است، به جیم است، این باید عرض لازم این باشه، اگه نباشه حد وسط دیگه میخواد، آخرش ختم میشه به گزاره که این حد، این عرض لازمه. یعنی در مقابل این حرف نیست اون حرف شما گفتید. خب اشکالش معنیش چیه؟ دیگه خیلی فلسفی شد ها، حال فلسفی هم ندارید. این قیافه ها که من میبینم دیگه ملت دارن از حال میرن. خب اینا تو امتحان سوال نمیدن براتون، فقط بدون چه اطلاعات اون میتونه این ضابطه این، چون خواستم وارد بحث جدید بشم، دیدم خودمون بحث چیزه، فقط این نکته رو میگم دیگه تمامش میکنم. ببینید به نظر من میادش که اونی که قابل دفاع تره این است که بدیهی، اونی است که علمی است که مبتنی بر علم حضوری باشد. این حرف اولا خود محسوسات رو و به قولای مصبا وجدانیات رو هم وارد میکنه. محسوسات مبتنی بر علم حضوریه، یعنی شما ادراک حضوری میکنید دیگه، تو ملا صدر بحث مفصل شده که در واقع نفس من یه اتصال وجودی با شما پیدا میکنه که شما رو ادراک میکنه. آره نه تو عقل و معقول مالا عقله، من تو محسوسات گفتم. یعنی در واقع ما هر جا، یعنی اصلا من از کجا میفهمم هر ممکن الوجود معلول است؟ چون نفس من با ممکن الوجود، با واقعیت معنای امکان، امکان وجود و با واقعیت معنای معلول اتحاد پیدا کرده و در اون اتحاد این دوتا رو هم متحد یافته. من چی دارم میگم؟ ببینید علم حصولی مبتنی بر علم حضوری بدیهی، یعنی اگر شما داری الف به است، شما یه اتحادی با این معقول پیدا کردی، یه اتحاد هم با این معقول پیدا کردی، چون این دوتا در نزد شما حاضره، عینیت اینا رو با هم دیگه میابی. این محصول
این نسبت همیشه با علم حضوری
نسبت اولیه بدیهی. برای همین شما ممکنه اینو بیابید، یه چیز دیگر هم بیابید، بعد حالا تو فاز علم حضوری اینو حد وسط قرار بدید. من دارم خواهم میگم اونجایی که شما میابید عرض ذاتی رو از کجا میابید؟ سوال اینجا تو مثلا بحثی گره فعلا اینو حلش بکنم. عرض ذاتی از کجا میگید که این عرض ذاتی اینه؟ چه شما با حقیقت زوجیت و حقیقت عدد متصل شدید، میابید زوجیت از عدد لاینفکه، یعنی همون این ضابطه، ضابطه عرض ذاتی ارسطویی هم داره میگه. توی محسوسات هم شما این رو بلوجدان ماژیک آبی را میابید، چون ماژیک آبی رو یافته اید، میاد اینو تبدیل میکنید به گزاره، میگید ماژیک آبی است. این یه حرف من درآوردی بود. یه حرف دیگه من درآوردی اینم بگم بش دیگه جلسه بریم سراغ کم میخوام برم اعتباریات اینا رو بگم. این است که یه تحلیل خود من دارم، زیادمش فکر کردم، حالا دارم میگم دوستان فکر کنن ببینن چقدر قابل قبول یا نه. من به نظرم میرسه این بحث عقل، خیال، حس دوچار یک اشتباهی شده. ببین الان چه تقریری میکنه از حس و خیال و عقل؟ میگن حس ادراک مستقیم، مادام که اندام حسی در ارتباطه، یعنی چشم تا بازه تصور شما حسیه، همین که ارتباط اندام حسی قطع میشه میشه صورت خیالی، بعد صورت خیالی با انتزاع ما به صورت عقلی میرسیم، حالا یا تجرید یا اینکه نظر ملا صدرا مثلا حالا قیام صدری موعد میشه که چیز بشه. تصور من این است که مسئله اینجور نبوده، این از یه جای دیگه وارد شده. این نکته هم که خواستید، این رگه های حرف هم توی حرف علامه هستش، توی اصول فلسفه. علامه تو اصول فلسفه مقاله پنجم اونجا تعبیری داره مکرر، میگه که قوه تبدیل کننده علم حضوری به علم حصولی. آقای مطهری یه پاورقی میدونن که منظورش قوه خیال است. حرف من اونجا داره در میاد. به نظر اون مقدار که من میفهمم این است که ما دو جور واقعیت تو عالم داریم حداقل. یکی واقعیت‌های از جنس وجود، یکی واقعیت‌های از جنس ماهیت. حالا از جنس ماهیت، نمی‌خوام فقط ماهیت یا فقط وجودا، که اینا دو سنخ واقعیت متفاوتند. ببینید شما معانی کلیه اینا جنس ماهیتند. خود ماهیت هستن دیگه، ماهیت انسان، ماهیت انسان فهم کنه با افراد انسان. اما چی؟ ثانی فلسفی عمدهشون اینجاست، معانی عقلیه اند. اون معانی عقلیه خودشون یه واقعیت دارن، اما واقعیتشون از جنس واقعیت حسی نیست، واقعیت فردی نیست، واقعیت وجود آدمی نیست. چون واقعیت وجود آدمی نیست اصلا، یعنی اون گفتن مجرد که اون اول بحث گفتم، میگن مجرده، مجرده به این معنی که مادی نیست درست، اما مجرده به معنی که وجود مجرده غلطه. یعنی وجود که اینه تشخصه در موردش صدق نمی کنه، در حالی که واقعیت داره میفهمیم که واقعیت داره. اون وقت ما یه ادراک حس داریم، یه ادراک عقل داریم. حس در مواجهه با محسوس ادراک میکنه، ادراک حسی میکنه که فرده. عقل در مواجهه با معقول ادراک میکنه، اتحاد عقل و معقول میشه، که اونم این دوتاشون علم حضوریه. اون وقت ما یه قوه دیگه داریم که این قوه علم حضوری تبدیل میکنه به علم اصولی. این قوه هم تو اینجا کار میکنه هم تو اینجا کار میکنه. یعنی این قوه اگر با محسوس ارتباط برقرار کرد، این قوه هم روی این قوه سواره با هم دیگه. یعنی شما وقتی که با محسوس ارتباط برقرار میکنی، همون موقع که ادراک حسی میشه، این قوه هم تو صورتشو میگیره. برای همین این همون لحظه که شده نگاه میکنی، صورت حسی هم اومد تو ذهن شما، مادام که ادراک حسی هست. بعضی وقتا چشم باز آدم نمیبینه، دیدید؟ اون موقع ادراک حسی نیست، اما همین که ادراک حسی اومد، بلافاصله صورت ازش جدا میشه. برای همین اینکه شما چشتو ببندی نبندی مهم نیست، وقتی میبندی میفهمی که این صورت مونده. من میخوام اون سه مرحله اینجوری نیست دیگه، حرف من اینه، میخوام بگم ما یه قوه داریم، این قوه هم با قوه حس من که ادراک میکنه همراهه، هم با قوه عقل من که شهود عقلی میکنه همراهه. بعد از اینجا تصور جزئی میگیره که این تصوره، بر همین بین صورت حسی و صورت خیالی هیچ فرقی نیست، غیر از اینکه این کهنه تر شده. یعنی که یعنی شما همین لحظه، یعنی صورت حسی و صورت خیالی چه فرق داره؟ دو تاش صورته. برای من سب کلیش میگم اون کلی مال یکیه، سب کنید یکی یکی
کلیشون
جزئیه. نه سب کن یکی یکی میگم، گفتم از این من میگم که صورت خیالی یکی با این هم ببینید، ما دو ببینید، برخلاف این حرف رایج نظر من این نظریه عمدش تحت تاثیر استادم، ولی نمیگم حرف ایشونه چون حرف خودم ساختمش. میگم ما یه قوه حاسه داریم، یه قوه عاقله. این ادراک جزئی حقیقی میکنه، این ادراک امر کلی حقیقی، معنای حقیقی، همون که پیش گفتن کلی سهی موندن توش چطور توضیح بدن، واقعیت انسان، مثل افلاطونی واقعیت دارن خیلی با محتمتر از واقعیت اینا. صبر کنید میگم ربطشو. این دوتا رو با هم ادراک میکنه، اینا دوتا قوه مستقل از هم دارن عمل میکنن. یه قوه دیگه داریم، قوه مخیله، البته اونجا تعبیر میکنه، برای همین من بردم قوه خیال. خیال کاملا منفعل میبینن، مخیله رو فعال میبینن تو عدایت ما. من تصورم که همچیزی رو اقل من نمیشه. البته شیخ اشراق قوه خیال قائل میشه برای عالم مثل، که یه دسته از عالم من هنوز رو تصور ندارم. من حرف خودم بگم قوه متخیله، این قوه همراه با این هست، همراه با این هم هست. به محض اینکه ادراک اینجا رخ داد، از فضای حضور این تو ذهن صورت میسازه. به محض اینکه ادراک عقلی رخ داد، از فضای حضور تو ذهن صورت میسازه. این میشه صورت کلی، این میشه صورت جزئی، که ذهن ما با این صورت ها کار میکنه. برای این مفهوم انسان غیر از ماهیت انسانه. خیلی کار داره. یه لحظه تمامش کنم بگم. بعد یه نکته جالب ترش این که این ارتباط این با این دو تا معلوم شد؟ نه کانتی نیست، اصلا کانتی نیست. سب کنم حرفم تمام کنم. اصلا با کانت، از کانت خودش تحمیل میکنه، که تحمیل نکرد. این از عالمی که میابد صورت میسازه، تصویر میگیره. بعد نکته دیگه که اینجا خوب مطلب قاطی میشه اینه که این دو تا قوه هم چون النفس فی وحدتا کل القوا با هم حضور دارن، برای همین در مواجهه با شما هم قوه حس من فعاله که شما رو مییابه، هم قوه عقل من فعاله که انسان رو مییابه که توی شما، اما معنای حقیقی انسان رو مییابه، یعنی شما معدید برای اون انسان. هم قوه مخیل فعاله که از شما آقای شرف الدین بود دیگه، شرف الدین درداشت میکنه، آقای مفهوم انسان دریافت کنه که مفهوم انسان رو کنار مفهوم دیگه میذاره، قضیه کلیه میسازه که مفهوم انسان غیر از ماهیت انسانه که تو شما حضور داره، شما واقعا انسانید. خطاش هم همشون مهمتره. خطا کجا رخ میده؟ اون حرف علامه اینه دیگه، خطا مال این قوه مخیل است، مال این دوتا نیست. این که داره صورت برداری میکنه چی؟ میگن تو حسه، چون اینا قاطی شده بحثشون. حس به ما انه ادراک حضوری میکنه قطعا بریه، ادراک حضوری خطا نداره. اینم این مبنانم دوباره خون ملا صدر داره، یه رساله این آقای لنسل رفیق اتریشی ما توی ارشدش، این رسالهش اثبات این است که ادراک حسی تو مبنای ملا صدر علم حضوریه. یعنی برای همین حس که خطا، اتفاق علامه برید مقاله چهارم علامه رو بخونید، اونجا میگه آقا که خطا رخ میده، حالا علامه میگه تو حکم خطا رخ میده، اما حکمم که علامه میگه مال قوه، یعنی اونجاست که شما وارد ذهن میشه، اصلا خطا مال ذهنه. حرفا نیست که این دوتا اتحاد عاقل و معقول، اتحاد حاس و محسوسه، علم حضوری میدن به ما، از علم حضوری صورتی که مستقیم در بیاد بدون هیچ دخل تصرف میشه صورت قضیه بدیهی، که این محسوسات میشه اولیات. اولیات اونجاست که از معقولات داره میگیره، خواه معقولش از جنس ماهیت باشه یا از جنس معقول ثانی فلسفی باشه، اینجایی که داره از حس میگیره میشه محسوسات. منتها یه بحث دیگه حالا این شد جلسه بعد مطرح میکنم، این است که توی اینجا که میخواد تبدیل کنه زبان مداخله میکنه، چون زبان قالب میزنه بهش، اینجا میتونه خطا رخ بده. تلقی من فعلا این است، حتی میتونم توش بیشترم فکر میکنم، فعلا این است که خطا مال زبانه، حتی یعنی قوه متخیله، چون با زبان و نماد نشانه گذاری درگیره، نشانه گذاری که میکنه توش خطا میکنه. حالا این فرق جلسه بعد ایشود بحث میکنیم. بس سلام علیکم و رحمت الله.
چی؟ خود صورت خیالی.
صورت خیالی میتونه جزئی باشه، میتونه کلی باشه. دو جور صورت خیالی داریم. حرف اینه. میگم ما اصلا صور ذهنیمون همون صور خیالی است. صور جزئی احکام داره، صور کلی هم احکام داره، متفاوت هم است با هم دیگه. چرا احکام صور خیالی؟
تو
چیه ادبیات فلسفه؟ چرا داری میگی؟ چون گفتم این دوتا با هم دیگه همراهن، چون شما چشت و بازه فکر میکنی با خاطر چشم بده اینه. از شما سوال میکنم وقتی چشت رو بندی اون کی انجام داد قوه خیال؟ قبلش انجام داد، وقتی بسته انجام داد؟ اگه بعدش انجام بده که نمیتونه صورت بگیره. خب همون لحظه که عکس برداری کردی تمام کرد کارشو، خودش کارش انجام داده. برای مادام که چشت بازه اینو داری با این حضوریت، با حصولیت با هم دیگه داریم میبینی، بر همین است که حصولیه پررنگتره، حصولیه واضحتره، چون مرتب با حضوریه داری هر لحظه چکش میکنی. وقتی که حضوریه قطع میشه، حصولیه خالی میمونه تو ذهن شما. این مدل حالا فکر کنی من درآوردی بود، البته یه مقدار تحت تاثیر استادم بود، ولی نمیخوام بگم حرفشون که بهشون، چون اشکالات احتمالاً داشته باشه. قائلن بهش ها عرض قدرت قائل مبنای ملا صدر است، مگه میشه قائل نباشن؟ میدونم اصلا نه مبناشه، این بنده خدا رساله ارشدش بود، رساله خیلی خوبی هم بود تو ملا صدر واضحه. میگم اصلا ملا صدر مبناش اینه، ممکنه حالا یه عده انگوس بیارن به این مبنا.
سمت فیلم اخلاق
آه. خب
امروز جلسه نقدش ایشون آیه عالم زاده
ساعت 6
بلوار امین کوچه
من اعتقاد خودم بخونم، من نقدای اینجوری